بیش از 12 سال پیش نوشتن اولین کتابم را شروع کردم. جوجه اردک زشت درون. در آن زمان نمی دانستم استقبال خوانندگان از این کتاب چگونه خواهد بود و حتی اینکه اصلا این کتاب چاپ خواهد شد. اما به دلیل تحول درونیم که مایه تغییر بسیاری چیزها در زندگیم شده بود، با هرم آریل احساس می کردم که باید خردی را که موجب دگرگونی در زندگیم شده است روی کاغذ بیاورم. سالهای سال تلاش کرده بودم انسان بهتری باشم. دوست داشتم با سربلندی زندگی کنم، به خودم باور داشته باشم، شهامت خواستن به آنچه نیاز داشتم را در خود پرورش دهم و زندگی با ارزش برای خودم دست و پا کنم. دوست داشتم هر روز صبح با لبخندی بر چهرم بیدار شوم و بدانم که دیگران دوستم دارند. به شدت نیاز داشتم که احساس کنم با ارزش هستم و تشنه این بودم که از تمام ظرفیت‌هایم برای زندگی استفاده کنم. درد درونیم بیش از چیزی بود که تحملش را داشته باشم، تا اینکه بالاخره خود واقعیم را ملاقات کردم. احساس می کردم شوکه شدم، چرا که فکر می کردم خود واقعیم هر آنچه را که نیاز دارم تا کامل باشم به من می دهد و هر مانعی که در راه کامل بودنم وجود دارد از میان برخواهد داشت. درباره کسی که می خواستم باشم خیال پردازی می کردم، اما هرگز باور نداشتم که بتوانم به آن تبدیل شوم. تلاشم برای دوست داشتن همان کسی که بودم مرا واداشته بود تا در دنیای روانشناسی و شناخت درون به دنبال یاری باشم. روزها گذشت و در این راه سختی‌های زیادی را تحمل کردم و بسیار اشک ریختم. اما هرگز از آرزوی تبدیل شدن به فردی بهتر دست نکشیدم. سپس یک روز سوسویی از آنچه می‌خواستم مشاهده کردم و متوجه شدم آنچه به دنبالش هستم درون خودم است. روزی که شکوه واقعیم را یافتم، احساس شگفتی و سردرگمی داشتم، چرا که این حالت با خلاص شدن از خود واقعیم به دست نیامده بود. این حالت با حذف بخش‌هایی از وجودم که از آنها دوری می‌کردم نیز به وجود نیامده بود. این حالت از جایی آمده بود که اصلاً فکرش را هم نمی‌کردم. این حالت را آن روزی تجربه کردم که گنجی را در تاریکی وجودم یافتم. متوجه شدم که در تمام رفتارهای اشتباهم نوری پنهان است و در رخدادهای ناگوار گذشته‌ام نیروی نهفته است. آن روز مقدس بود و هرگز آن را از یاد نخواهم برد. روزی که متوجه شدم لازم نیست از تمامی آنچه گمان می کردم اشتباه و بد است باید خلاص شوم. در واقع عکس این مسئله کاری بود که باید انجام می دادم. وظیفه‌ام این بود که خود انسانیم را به خودی فوق عادی تبدیل کنم. در آن لحظه بود که از ته دل عاشق خود خطاکارم شدم و به این شکل به سوی کامل بودن، شادی، دوست داشته شدن، مهربانی و ارزشمند بودن گام برداشتم. هنگامی که خود انسانیم را در یک دست و خود معنویم را در دست دیگر گرفته بودم، زندگی فراتر از آنچه آرزویش را داشتم تجربه کردم. همینجا بود که بالاخره دانستم عشق واقعی به چه معناست و چه احساسی دارد. این عشق به هیچ کس دیگری نیاز نداشت. این عشق زائیده رابطه عاشقانه و همراه با اعتماد و احترام به خودم بود. این عشق شرط و شروطی نداشت و در آن غمی وجود نداشت. این عشق با دوست داشتن بدون قضاوت و داوری همراه بود و نتیجه اش مهربانی و توجه بود تا بیمیلی و سوء استفاده. راه رسیدن به عشقی که کشف کردم و روندی که آن را پشت سر گذاشتم همان چیزی است که در این کتاب با شما در میان خواهم گذاشت. با روی کاغذ آوردن این فرایند و مرور دوباره آن واقعیتی شگرف را تجربه کردم. درک کردم که در هر لحظه از زمانهایی که شاد نبودم، همواره چیزی اشتباه را جستجو می کردم. من به دنبال ترس ها و قضاوت هایم بودم تا عشق و مهربانی و برنامه تنبیهی را دنبال می کردم تا اینکه به دنبال قلب پر محبتم باشم. هنگام نوشتن این کتاب به شهامتی دست یافتم تا استعدادهای بی نظیرم را دریابم و از جرفهای دل آرزو کردم تا به انسانها کمک کنم. از زمان اولین چاپ این کتاب که در واقع زیربنای تمامی کارهایم بود افتخار داشتم که راهنمایی ده ها هزار نفر را در سرتاسر جهان در این سفر شگفت‌انگیز به عهده گیرم. می توانم پس از گذشت بیش از یک دهه از شروع کارهای آموزشیم به شما بگویم که در این مسیر ضرری متوجه کسی نخواهد بود. هنگامی که درک می کنید از عشق خالص ساخته شده اید، قلبتان باز خواهد شد و با خودتان و دیگران رابطه ای همراه با آرامش پیدا خواهید کرد. هنگامی که ارزش شخصیتتان را در میابید، هرگز به خودتان و دیگران مثل قبل نگاه نخواهید کرد. در این صورت، از فرصتی که در این زندگی در اختیارتان قرار گرفته، شگفت زده خواهید شد. مطالب این کتاب در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در سرتاسر جهان تدریس می شود و درمانگران و مربیان از آن بهره می برند. این کتاب تا کنون بیش از چند صد هزار نسخه در سرتاسر جهان فروش داشته است و به 19 زبان ترجمه شده است. این سفر برای من فایده های زیادی داشته است و بیشک برای شما نیز همین طور خواهد بود. می توانید بدون نگرانی به این کتاب اطمینان کنید. هنگامی که خود را همان گونه که هستید درک می کنید و می پذیرید، تمامی اطرافیانتان از این مسئله سود خواهند برد. این هدیه است برای افرادی که پیرامونتان زندگی می کنند، چرا که آنها نیز احساس خوبی خواهند داشت. فرزندانتان، خواهرتان، برادرتان و دوستانتان نیز آنچه را شما درک کرده اید درک خواهند کرد. مهم نیست که این درک آگاهانه رخ می دهد یا نه. همه به دنبال بازگشتن به کمال هستند. همه به دنبال این هستند که درباره آنچه هستند احساس خوبی داشته باشند. همه می خواهند احساس با ارزش بودن داشته باشند. این چیزی است که در این مجموعه در دسترس شما قرار خواهد گرفت. و پس از انجام تمرین‌های هر فصل از این مجموعه باید انتظارش را داشته باشید. دوست داشتن آنچه از آن نفرت داشتیم و دوست داشتن آنچه از آن می‌ترسیم و دوست داشتن آنچه به ما آسیب می‌رساند کاری ساده نیست. معمولاً چسبیدن به دردهای گذشته ساده‌تر از بهبود این لحظه است. اما به شما قول می‌دهم که این طرز فکر اشتباه است. تنها راه رسیدن به آینده‌ای که آرزویش را داریم، کامل کردن دردهای گذشته است. پذیرفتن و در آغوش کشیدن گذشته است که موجب می شود آینده چیزی کاملاً متفاوت از گذشته باشد. با پذیرفتن آنچه هستیم است که می توانیم خود واقعیمان را به تکامل برسانیم. هنگامی که درک می کنیم تمامی اجزای وجودمان به سوی کمال در حرکت است، خودمان را دوست خواهیم داشت. در این زمان خواهیم توانست طبیعی و واقعی باشیم. در این مسیر است که بدون هر گونه تردیدی به آنچه می خواهیم می رسیم و آنچه دوست داریم را دوست می داریم. در این جایگاه حقیقت است که خود واقعی من از تاریکی وجودمان متولد خواهد شد. پیروزی بر تاریک ترین احساساتمان و قضاوتهایمان به ما قدرتی ارزشمند خواهد بخشید. این قدرت خریدنی و به ارث رسیدنی نیست. این قدرت پاداش سفر در تاریکی های وجودمان است که ما را به نور عشق بدون قید و شرط می رساند. این پاداشی است که به افرادی اعطا می شود که آنقدر شجاعند که انسانیت خود را به همراه معنویتشان میپذیرند. این پاداشی است که شما شایستگیش را دارید. بنابراین نفس عمیقی بکشید و به خودتان اجازه بدهید تا به کامل ترین شکل دگرگون شوید. این حق شماست. تمامی عشق و ابزاری که به آن نیاز دارید، هنگامی که به خود تعهد می دهید، قدم به تاریکی های وجودتان بگذارید تا به خود کاملتان برسید، در اختیارتان خواهد بود. دبی فورد، کالیفرنیا، 2010. فصل اول، دنیای بیرون، دنیای درون. بسیاری از ما گام در راه رشد شخصی می‌ذاریم، چرا که در مقطعی احساس می‌کنیم بار دردهایی که به دوش می‌کشیم غیر قابل تحمله. جوجه اردک زشت درون مجموعه شنیداری درباره برداشتن نقاب از اون بخشی از وجودمونه که روابطمون رو تخریب می‌کنه، روحیه‌مون رو خراب می‌کنه و ما رو از رسیدن به رویاها و آرزوهامون باز می‌داره. این بخش از وجودمون همون چیزیه که روانشناس مشهور کارل گوستاو یونگ سایه نامیده. سایه شامل تمامی بخش‌هایی در وجود ماست که تلاش داریم اونها رو پنهان یا انکار کنیم. سایه شامل وجوه تاریکی در وجودمونه که باور کردیم توسط افراد خانواده، دوستان و مهمتر از همه خودمون غیر قابل قبول و نپذیرفتنیه. این نیمه تاریک در عمق آگاهیمون سرکوب و از دید خودمون و دیگران پنهان شده. پیامی که از این بخش پنهان میگیریم ساده است. یه مشکلی در من هست. من دوست داشتنی نیستم. من شایستگی ندارم و با ارزش نیستم. بسیاری از ما این پیام ها رو باور کردیم. ما باور کردیم که اگه با دقت به اون چه در ما وجود داره نگاه کنیم، چیزای وحشتناکی رو میبینیم. ما به دلیل وحشت و ترس از کشف کسی در درونمون که نمیتونیم باهاش زندگی کنیم، در مقابل جستجوی درونی و کشف حقیقت از خودمون مقاومت نشون میدیم. ما از خودمون، از فکرها و احساسهایی که سرکوب کردیم میترسیم. خیلی از ماها فقط اینقدر از این ترس جدا شدیم که فقط میتونیم بازتابش رو تو دیگران ببینیم. ما این موارد رو روی خانواده، دوستان و حتی غریبه‌ها فرافکنی می‌کنیم. ترس ما اونقدر عمیقه که تنها راه چاره پنهان کردن یا انکار اونه. ما به افرادی درو تبدیل شدیم که خودمون و دیگران رو فریب می‌دیم و اونقدر تو این کار ماهر شدیم که خیلی راحت فراموش کردیم برای پنهان کردن خود واقعیمون نقابایی به صورتمون داریم. باورمون اینه که از ذهن و بدن تشکیل شدیم. حتی پس از سالها شکست تو روابطمون، مشکلات کاری، بیماری‌ها و نرسیدن به خواسته‌هامون، هنوزم این پیام‌های درونی ناراحت کننده رو سرکوب می‌کنیم. به خودمون دلداری می‌دیم که مهم نیست حالمون خرابه و همه چی درست میشه. چشمامونو می‌بندیم و گوشامونو می‌گیریم تا داستان‌های ساختگی خودمون رو باور کنیم. داستان‌های من خوب نیستم، من دوست داشتنی نیستم، یا شایستگی ندارم و با ارزش نیستم. به جای تلاش در سرکوب کردن سایه‌مون، لازمه که اونو آشکار کنیم و تمام چیزایی رو که از روبرو شدن با اونها هراس داریم ببینیم و بپذیریم. منظورم اینه که قبول کنیم اینا ویژگی‌هایی که به ما مربوط میشه. لازاریس نویسنده و معلمیه که میگه همه کلیدها توی سایه پنهان شده. اون اینطوری ادامه میده: سایه همچنین اسرار تغییر و دگرگونی رو تو خودش پنهان کرده و این تغییریه که میتونه تو سطح سلولی در شما پدیدار بشه و حتی روی دی ان ای شما اثر داشته باشه. سایه ما اساره ماست و استعدادهای مهممون توی سایه ها پنهان شده. بعد از روبرو شدن با این قسمت از وجودمون آزاد میشیم تا تمامیت با شکوهمون رو درک و تجربه کنیم و با خوبی ها و بدی ها و تاریکی و روشناییمون روبرو بشیم. فقط با پذیرفتن کامل اونچه که هستیم میتونیم آزادانه انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم تو این جهان چه کنیم. مادامی که پنهان میشیم، نقاب به چهره داریم و اونچه در درونمون هست رو فرافکنی میکنیم. صحبت از بودن واقعی و انتخاب آزاد داشتن تو زندگی حرف عبث و بیهوده‌ایه. سایه های ما وجود دارن تا به ما درس بدن، ما رو راه نمایی و وجود ما رو متبرک کنن. اونها منابعی در اختیار ما هستند تا کشفشون کنیم و به کارشون بگیریم. احساس هایی که سرکوب کردیم با ناامیدی منتظرن تا به کل وجودمون ملحق بشن. اونها زمانی به ما آسیب میزنن که سرکوب شده باشن. در این صورت ممکنه این احساسات در اولین فرصتی که پیش بیاد به سطح بیان و خودشون رو نشون بدن. حمله احساسات به این شکل شما رو در حوزه‌های از زندگی که براتون اهمیت داره ناتوان می‌کنند. هنگامی که رابطه دوستانه با سایه خودتون برقرار کنین، زندگیتون دچار تحول میشه. کرمی که تو پیله زندونیه به پروانه زیبا تبدیل میشه. دیگه لازم نیست وانمود کنین شخص دیگه‌ای هستین. دیگه لازم نیست ثابت کنین به اندازه کافی خوب هستین. وقتی که سایه خودتون رو قبول میکنین، دیگه لازم نیست تو ترس زندگی کنین. موهبت سایه‌تون رو درک کنین و شکوه واقعی خودتون رو کشف کنین و شاد باشین. اینطوری آزاد میشین تا زندگی رو که همیشه در آرزوش هستید خلق کنین. همه انسان‌ها با سیستم احساس سالم به دنیا میان. وقتی که به دنیا میایم، خودمون رو دوست داریم و به طور کامل میپذیریم. در این زمان درباره اینکه کدوم بخش‌های وجودمون خوب و کدوم یکی بده قضاوتی نمی‌کنیم. ما در قنای مطلق و کامل وجودمون به سر می‌بریم. در لحظه زندگی می‌کنیم و خودمون رو آزادانه ابراز می‌کنیم. دیگران به ما میگن که چطوری رفتار کنیم، چه زمانی غذا بخوریم، کی بخوابیم و ما شروع میکنیم به فراموش کردن خود واقعیمون. حالا تفاوت گذاشتنها و قضاوت کردنها هم شروع میشه. بعد یاد میگیریم که چه رفتارایی باعث پذیرشمون به وسیله دیگران میشن و چه رفتارایی باعث میشن از طرف دیگران طرد بشیم. یاد میگیریم چه زمانی به درخواستهامون به سرعت پاسخ داده میشه و چه زمانی گریههامون نادیده گرفته میشن. یاد میگیریم که به افراد اطرافمون اعتماد کنیم یا از اونها بترسیم. هماهنگی و سازگاری یا ناهماهنگی و ناسازگاری رو یاد میگیریم. یاد میگیریم که چه ویژگی هایی در محیط اطرافمون قابل قبوله و چه ویژگی هایی مردودند. همه این موارد ما رو از زندگی در لحظه و ابراز آزادانه خودمون باز میداره. نیاز داریم تا دوباره تجربه معصومیت کودکیمون رو زندگی کنیم. این تجربه به ما اجازه میده اون چه در لحظه هستیم رو بپذیریم. برای سلامت، شادی و تجربه کامل وجود داشتن به عنوان انسان باید در اینجا باشیم. راه همینه. نیل دونالد والش در کتابش به نام گفتگو با خداوند می نویسه عشق کامل و احساس اون مثل تجربه دیدن رنگ سفید به طور کامل و بدون نقصه. خیلی ها فکر می کنن که رنگ سفید یعنی هیچ رنگی وجود نداشته باشه، در حالی که رنگ سفید یعنی وجود همه رنگ ها. سفید یعنی مخلوط شدن و وجود همه رنگ های دیگه. به همین دلیلی که عشق به معنی نبودن احساساتی مثل نفرت، خشم، حسادت و غیره نیست، بلکه مجموعه ای از تمامی احساس هاست، جمع کل همه چیز. عشق همه چیز رو در خودش داره. عشق تمامی احساسهای انسانی رو میپذیره. احساسهایی که اون رو پنهان میکنیم و از اونها میترسیم. یونگ میگه ترجیح میدم کامل باشم تا اینکه خوب باشم. چند تا از ما خودمون رو فروختیم تا خوب باشیم، دیگران دوستمون داشته باشن و به وسیله اونها پذیرفته بشیم. بسیاری از ما طوری بزرگ شدیم که باور داریم انسان‌ها ویژگی‌های خوب و ویژگی‌های بد دارن و برای پذیرفته شدن باید از شر ویژگی‌های بد خلاص شیم یا دست کم اونها رو پنهان کنیم. اما وقتی که بزرگ بشیم متوجه میشیم که حقیقتی بزرگتر وجود داره که از نظر معنوی همه ما از درون به هم پیوسته ایم. همه ما اعضای یک کل واحد هستیم. با توجه به این دیدگاه لازمه که دوباره از خودمون سوال کنیم. آیا واقعاً بخش‌های خوب و بخش‌های بد در ما وجود دارند؟ یا همه بخش‌های وجودی ما برای کامل بودن لازمن؟ چطور میتونیم خوبی رو بدون بدی بشناسیم؟ چطور میتونیم عشق رو بدون تجربه نفرت تشخیص بدیم؟ چجوری میتونیم شجاعت رو بدون ترس بشناسیم؟ این الگوی هولوگرافیک از هستی باعث میشه درک کنیم که بین جهان بیرون و درون ارتباطی عمیق وجود داره. بر اساس این فرضیه، هر بخش از هستی بدون توجه به شیوه بخش کردنمون دارای شعور کله. ما به عنوان موجوداتی منفرد جدا از هم و تصادفی نیستیم. هر یک از ما اجزای کوچکی از کل هستی هستیم که بازتابی از کل هستی و ویژگی‌های کل رو در خودش داره. پژوهشگری به نام استانیسلاو گروف که در حوزه آگاهی به تحقیق مشغوله در این باره میگه اگر چنین چیزی درست باشه، هر یک از ما ظرفیت داریم بدون فاصله و به شکل مستقیم به تمامی ویژگی‌های جهان هستی دسترسی داشته باشیم و به این شکل توانایی هامون به 5 حس محدود نمیشه. همه ما ویژگی‌های کل هستی رو در خودمون داریم. ما در جهان هستیم و جهان هم درون ماست. هر کدوم از ما صاحب تمامی ویژگی‌های انسانی هستیم. چیزی وجود نداره که ما ببینیم و درک کنیم و خود اون نباشیم. و هدف سفر ما بازگشتن به این کماله. خوبی و بدی، زمینی و آسمونی، شجاع و ترسو. همه این ویژگی‌ها درون ما به شکل خفته و پنهان وجود داره تا زمانی که فعال و بیدار بشن و به روان ما بیان. بسیاری از ما از روشنایی هم مثل تاریکی هراس داریم. بسیاری از ما می ترسیم به درونمون نگاه کنیم. این ترس باعث شده دیوارهایی ضخیم در مقابلمون ایجاد کنیم که به کل فراموش کنیم چه کسی هستیم. جوجه اردک زشت درون یک مجموعه شنیداریه در مورد پشت سر گذاشتن این دیوارها و موانعی که خودمون اونها را ایجاد کردیم و برای اولین بار دیدن اینکه چه کسی هستیم و در این جهان چه کار می‌کنیم. این مجموعه شما را به سفری می‌بره که دیدگاهتون را نسبت به خودتون، دیگران و این جهان تغییر می‌ده. این مجموعه شما را راهنمایی می‌کنه تا دلتون را باز کنید و اون را از مهر و محبت نسبت به انسانیت سرشار کنید. مولانا شاعر فارسی زبان میگه عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. این شعر یعنی با خدا هنگامی که زیبایی خودتون رو میبینید شیفته خودتون میشید. در این گفتار فرایندی رو به شما معرفی میکنم تا زیبایی خود واقعیتون رو کشف کنید. برای اولین بار یونگ ما رو با واژه سایه آشنا کرد. مفهوم این واژه از دیدگاه اون بخش‌هایی از شخصیت ماست که به دلیل ترس، نادانی، خجالت یا نبود عشق انکار شدن. تعریف اولیه اون از سایه ساده است. سایه کسیه که دوست ندارین اون باشین. یونگ باور داشت که آشتی با سایه و اضافه کردن اون به شخصیتمون تأثیری شگرف داره و ما رو قادر می سازه تا منبع ژرف رو در زندگی معنویمون دوباره کشف کنیم. نظر یونگ این بود که برای انجام این کار باید با زشتی‌های موجود در سایه روبرو بشیم تا این زشتی‌ها رو تبدیل به بخشی از وجودمون کنیم. راه دیگه‌ای جز این وجود نداره. برای کشف روشناییتون باید به درون تاریکی سفر کنیم. هنگامی که هر احساس یا هیجانی رو سرکوب می‌کنیم، در واقع در حال سرکوب قطب مقابل اون هم هستیم. اگر زشتی خودتون رو سرکوب کنین، از زیباییتون هم کم می‌کنین. اگر ترسمون رو انکار کنیم، شجاعتمون رو به کمترین مقدار ممکن می‌رسونیم. اگر حرص و طمع رو تو خودمون انکار کنیم، از بخشندگیمون کم می‌کنیم. بزرگی ما به شکل کامل بیشتر از چیزیه که اغلب ما بتونیم اون رو تصور کنیم. اگه باورتون این باشه که ما نقشی از تمامی انسانها رو تو خودمون داریم، همونطور که من اینطور باور دارم، باید این توانایی رو داشته باشین که بزرگترین انسانی باشین که اونو ستایش میکنین و همزمان این قابلیت رو هم داشته باشین تا بدترین انسانی باشین که تا حالا تصورش رو کردین. این مجموعه شنیداری درباره آشتی با این جنبه های وجودتونه که گاهی با هم در تناقضن. دوستم بیل اسپینوزا، سخنران و استاد در رشته آموزش میگه اون چه نمیتونید تحملش کنید، اجازه نمیده کسی باشین که میخواین. باید یاد بگیرین تا به همه وجودتون اجازه بدین وجود داشته باشه. اگر میخواین آزاد باشین، باید بتونین باشید. این یعنی باید قضاوت خودتون رو متوقف کنین. باید خودمون رو به خاطر انسان بودن ببخشیم. باید خودمون رو به دلیل نقص‌هایی که داریم ببخشیم. وقتی که خودمون رو قضاوت می‌کنیم، ناخودآگاه دیگران رو هم قضاوت می‌کنیم و اون چه در مورد دیگران انجام می‌دیم، درباره خودمون هم انجام خواهیم داد. جهان یه آینه است از خود درونی ما. وقتی که بتونیم خودمون رو بپذیریم و ببخشیم، به شکل خودکار دیگران رو هم می‌پذیریم و می‌بخشیم. این درسی بود که به سختی یاد گرفتم. 13 سال پیش روی زمین سرد و سنگی دستشویی بیدار شدم. بدنم درد میکرد و نفسم بالا نمیومد. یه شب دیگه تا دیر وقت تو مهمونی بیدار مونده بودم و باز به دلیل مصرف مواد مخدر از حال رفته بودم. وقتی که بلند شدم و خودم رو تو آینه نگاه کردم، متوجه شدم که دیگه نمیتونم به این شکل ادامه بدم. 28 سالم بود و هنوز منتظر کسی بودم که از راه برسه و باعث بشه حالم خوب شه. اما اون روز صبح متوجه شدم که قرار نیست کسی سراغم بیاد. از پدر، مادر و شاهزاده سوار بر اسب سفید قصه ها خبری نبود. با اعتیادم سر دوراهی گیر کرده بودم. می دونستم که خیلی زود باید بین مرگ و زندگی یکی رو انتخاب کنم. هیچ کس دیگه نمی تونست به جای من تصمیم بگیره. هیچ کس نمی تونست درد هامو کم کنه. تا زمانی که خودم به خودم کمک نمی کردم، کسی نمی تونست کمکم کنه. زنی که توی آینه دیدم، منو شوکه کرد. متوجه شدم که نمی دونم اون کیه. انگار برای اولین بار می دیدمش. خسته و ترسیده بودم. تلفنو برداشتم و از مرکز بازپروری معتادان کمک خواستم. زندگیم عوض شد. اون روز صبح انتخاب کردم که حالم خوب بشه، و اصلا برام مهم نبود که این کار چقدر طول میکشه. بعد از تکمیل دوره درمانی 28 روزه، سفری برای شفای درونی و بیرونی رو شروع کردم. میدونستم این یه کار بزرگه، اما چاره جز اون برام باقی نمونده بود. بعد از گذشتن 5 سال و هزینه چیزی حدود 50,000 دلار به یه آدم دیگه تبدیل شده بودم. دیگه از اعتیادم خبری نبود، و دوستانم همگی تغییر کرده بودن. اما هنوز هم بخش‌هایی تو وجودم بودن که با اونها مشکل داشتم. دوست داشتم از شر این بخش‌ها راحت بشم. مشکلم این بود که هنوز از خودم نفرت داشتم. به نظر باور نکردنی میرسه که پس از گذشت 11 سال و شرکت در دوره‌هایی مثل گروه درمانی، دوره‌های حمایتی، درمان با هیپنوتیزم، طب سوزنی و انواع دوره‌های دیگه و خوندن صدها کتاب و تماشا کردن و گوش دادن به دوره‌های آموزشی دیداری و شنیداری، کسی هنوز از بخش‌هایی از وجودش نفرت داشته باشه. زمان زیادی گذشته بود و در این مسیر هزینه زیادی رو متحمل شده بودم. اما می‌دونستم هنوز کارم به پایان نرسیده. بالاخره یه اتفاقی افتاد. تو دوره فشرده راهبری بودم که استاد اون خانومی به نام جن اسمیت بود. اواسط دوره جلوی شرکت کنندگان ایستاده بودم و برای اونها حرف می زدم که ناگهان جن به من نگاه کرد و گفت تو آدم مزخرفی هستی. قلبم از حرکت وایستاد. اون چطور میدونست؟ من میدونستم آدم مزخرفیم و مدتها بود که با ناامیدی تلاش میکردم از این بخش وجودم خلاص بشم. خیلی سخت تلاش میکردم شیرین و بخشنده باشم و این بخش از وجودم رو جبران کنم. جن با نامهربونی از من پرسید، چرا از این بخش وجودم نفرت دارم؟ در حالی که احساس حماقت و کوچکی میکردم به اون گفتم که این بخش از وجودم باعث خجالتم شده. به اون گفتم که مزخرف بودنم باعث رنج و مشکل برای خودم و دیگران شده. سپس جن پاسخ داد، اونچه که تو صاحبش نباشی، اون صاحب تو میشه. حالا می دیدم که چجوری مزخرف بودن صاحب من شده. سالها بود نگران این بخش از وجودم بودم و هنوز نمی خواستم اونو به عنوان بخشی از وجودم بپذیرم و صاحبش بشم. جن پرسید، مزخرف بودن چه امتیازایی داره؟ تا جایی که من می دونستم، امتیازی در مزخرف بودن وجود نداشت. جن ادامه داد، اگه در حال ساخت خونه‌ای بودی و پیمانکارت از میزان مشخص شده بودجه بیشتر خرج می‌کرد و 3 هفته هم از برنامه زمانی عقب بود، فکر نمی‌کنی با بد اخلاقی و بدخلقی می‌تونستی به پیشرفت کار کمک کنی؟ یا اگه بخوای کالای معیوبی رو به فروشنده برگردونی و اون قبول نکنه، رفتار مزخرف داشتن به دردت نمی‌خوره؟ پاسخم به سوالای اون بله بود. جن به من کمک کرد متوجه بشم که مزخرف بودن در مواقعی خاص نه تنها میتونه سودمند باشه، بلکه ممکن بود ویژگی ضروری به حساب بیاد. ناگهان این بخش از وجودم که ناامیدانه سعی در پنهان کردن، انکار و سرکوبش داشتم، آزاد و رها شد. در کل بدنم احساسی متفاوت داشتم. انگار وزنه 100 کیلویی رو که به گردنم آویزون بود رو به زمین انداختم. جن باعث شد درک کنم، این بخش از وجودم استعدادیه که نباید به خاطر شرمگین باشم. اگه اجازه می دادم این بخش وجود داشته باشه و انکارش نمی کردم، لازم نبود بر اساس اون رفتار رو عمل کنم. حالا می تونستم در موارد لازم از اون استفاده کنم و بهره ببرم، تا اینکه اجازه بدم این بخش از من سوء استفاده کنه. پس از اون روز زندگیم دیگه مثل قبل نبود. قطعه دیگه ای از پازل شفای من در جای درست خودش قرار گرفته بود. اون چه در مقابلش مقاومت کنی، در جای خودش ایستادگی می کنه. بارها این جمله رو شنیده بودم، اما هرگز عمق معنای اونو درک نکرده بودم. با مقاومت در برابر مزخرف بودن در خودم، باعث قفل شدن اون شده بودم. لحظه ای که اونو پذیرفتم و به عنوان یک استعداد ذاتی قبول کردم، مقاومت درونی رو متوقف کردم و این مشکل برام حل شد. حالا دیگه لازم نیست آدم مزخرفی باشم. اما اگه لازم و ضروری باشه که تو این دنیا گاهی لازمه، میتونم از این ویژگی برای محافظت از خودم استفاده کنم. این فرایند به نظرم معجزه آسا اومد. به همین دلیل فهرستی از ویژگی‌هایی که در خودم دوست نداشتم تهیه کردم و تلاش کردم متوجه بشم چه نکته مثبتی تو اونها وجود داره. به محض اینکه متوجه شدم ارزش‌های مثبت و منفی این موارد چی هستن، تونستم حالت دفاعی خودم رو از بین ببرم و اجازه بدم که این بخش‌ها تو وجودم به شکلی آزادانه وجود داشته باشن. پس از مدتی متوجه شدم که این فرایند به خلاص شدن از مواردی که تو خودمون دوست نداریم مربوط نمیشه، بلکه درباره پیدا کردن وجه مثبت این موارد و به کار گرفتن اونها تو زندگیمونه. این مجموعه شنیداری یه راهنماس برای این سفر. این مجموعه شامل ایده‌های مهم از یه دوره آموزشیه که در طول این سالها طراحی کردم تا به شما کمک کنم سایه خودتون رو آشکار کنین، صاحبش بشین و اون رو در آغوش بگیرین. با تعریف جزئیات سایه و کشف ماهیت و آثار اون کارم رو شروع می کنم و بعد نکات مهم در پدیده سایه و فرافکنی رو بررسی می کنم که در اون بخش‌های مهم از وجودمون رو انکار می کنیم و اون رو به دیگران نسبت می دیم. پس از در نظر گرفتن الگوی جدید برای درک زندگی درونی و بیرونیمون، یعنی الگوی هولوگرافیک هستی، می تونیم اونچرا که آموختیم به کار بگیریم تا وجوه پنهان بخش تاریک وجودمون رو آشکار کنیم. سپس فرایند مالکیت و پذیرفتن مسئولیت سایه خودمون رو شروع می‌کنیم و همزمان یاد می‌گیریم تا دوباره قدرتی رو که به خودمون تعلق داشته و اون رو به دیگران بخشیدیم در اختیار بگیریم. در پایان راه‌هایی رو که می‌تونیم با کمک گرفتن از اونها خودمون رو دوست داشته باشیم و تغذیه کنیم بررسی می‌کنیم و ابزاری عملی به دست میاریم تا به آرزوهامون برسیم و یه زندگی شایسته برای خودمون بسازیم. بسیاری از ما زمان زیادی رو صرف دنبال کردن نور کردیم، اما بیشتر تاریکی نصیبمون شده. یونگ میگه با تجسم شکل‌هایی از نور نمیتونیم به اشراق برسیم. راه رسیدن به اشراق و روشنایی آگاهی از سایه و تاریکیه. جوجه اردک زشت درون یه مجموعه شنیداریه که شما رو در مسیر آشکار ساختن و به عهده گرفتن مالکیت و پذیرفتن سایتون راهنمایی میکنه. این مجموعه دانش و ابزارهایی رو در اختیارتون قرار میده که همین حالا هم درون شماست. این مجموعه شما رو راهنمایی میکنه تا قدرت، خلاقیت، شکوه و آرزوهای از دست رفته خودتون رو پیدا کنید. دل شما رو به روی خودتون و دیگران باز میکنه و روابطتون رو با جهان برای همیشه دگرگون میکنه. فصل دوم، دنبال کردن سایه. سایه چهره‌های مختلفی داره. چهره‌های ترسناک، حریص، خشمگین، کینه‌جو، حبیس، خودخواه، تنبل، دوستدار کنترل، دشمن، زشت، نالایق، پست، ضعیف، اهل انتقاد، اهل قضاوت و غیره. این فهرست همینطور ادامه داره. نیمه تاریک وجود ما مثل یه انباری برای نگهداری این وجود غیر قابل پذیرش ما عمل میکنه. ما وانمود میکنیم که این موارد در ما وجود ندارن و باعث شرم و خجالتمون میشن. اینها چهره هایی از ما هستن که دوست نداریم به دیگران خودمون نشون بدیم. ما در مقابل همه اون چیزایی که ازشون نفرت داریم مقاومت میکنیم و دوست نداریم در ما وجود داشته باشن، چون از احساس ارزشمندیمون کم میکنن. وقتی که با بخش تاریک وجودمون روبرو میشیم، اولین واکنش غریزیمون فراره و بعد چونه زدن با این بخش تا رهامون کنه. خیلی از ما زمان و هزینه زیادی صرف کردیم تا این کارها رو انجام بدیم. عجیبه که همین قسمت‌های تاریک که ما اونا رو انکار کردیم به بیشترین توجه نیاز دارن. وقتی بخش‌های از وجودمون رو که دوستشون نداریم حبس و سرکوب کردیم، ندونسته منابع ارزشمند رو از دسترس خودمون دور کردیم. این منابع این شکلی در جایی پنهان شدن که کمترین احتمال برای پیدا کردنشون وجود داره. اونها تو تاریکی پنهان شدن. این منابع با ناامیدی تلاش می‌کنن تا خودشون رو نشون بدن و توجه ما رو به خودشون جلب کنن. اما شرطی شدیم که اونها رو پس بزنیم و سرکوب کنیم. درست مثل توپ پر از بادی که زیر آب نگه داشته میشه، این منابع به محض اینکه فشار روشون کم بشه، با قدرت به سطح آب میان و خودشون رو نشون میدن. با اجازه ندادن به بخش‌هایی از وجودمون برای دیده شدن، خودمون رو مجبور میکنیم مقادیر زیادی از انرژی فیزیکی رو صرف زیر سطح نگه داشتن اونها کنیم. رابرت بلای، شاعر و نویسنده، میگه سایه مثل یک کوله باره که هر کدوم از ما دنبال خودمون میکشیم. در طول مدتی که داریم رشد میکنیم، هر کدوم از ما قسمت‌هایی از وجودمون رو که برای خانواده و دوستانمون قابل قبول نیستن، توی این کوله بار میذاریم. بلای باور داره که ما چند دهه اول زندگیمون رو به پر کردن این کوله بار اختصاص میدیم و بقیه عمرمون تلاش میکنیم تا تو این کوله بار جستجو و اونو سبک کنی. خیلی از انسانها از روبرو شدن با تاریکی و قبولش میترسن. اما در همین تاریکیه که میتونین شادی و رضایتی رو که به دنبالش هستین رو پیدا کنید. زمانی که برای شناختن خودتون وقت صرف میکنین، دری رو به سوی روشنایی و اشراق باز میکنین. یکی از بزرگترین مشکلات عصر اطلاعات بیماری من میدونمه. دونستان خیلی وقتا باعث میشه از تجربه کردن با روح و قلبمون باز بمونیم. کار کردن روی سایه یه کار ذهنی نیست. یه سفره. از ذهن به قلب. خیلی از کسایی که تو مسیر بهبود و رشد شخصی هستن باور دارن که فرایندی رو کامل و تموم کردن و دیگه نیازی نمیبینن و دوست ندارن با واقعیت وجودشون آشنا بشن. خیلی از ما دوست داریم به نور برسیم و در زیبایی خود والامون زندگی کنیم. اما میخوان این کار رو بدون آشتی دادن و قبول همه قسمت‌های وجودیمون انجام بدیم. ما نمیتونیم بدون روبرو شدن و شناختن تاریکی به شکل کامل نور رو تجربه کنیم. بخش تاریک وجود ما یه دروازه است به طرف آزادی حقیقی. هر کدوم از ما باید آماده باشیم تا بدون وقفه این بخش از وجودمون رو بررسی کنیم و با اون روبرو بشیم. چه دوست داشته باشید یا نه، چون انسان هستین، بدون شک سایه‌ای دارین. اگه نمیتونین این سایه رو ببینین، از دوستان، افراد خانواده و همکاراتون درباره‌اش سوال کنین. اونا این سایه رو به شما نشون میدن. ما خیال میکنیم نقابامون میتونن کاری کنن که درونمون پوشیده و پنهان باقی بمونه. در حالی که اون چه درباره خودمون قبول نمیکنیم، درست وقتی که منتظرش نیستیم خودشو نشون میده. پذیرفتن و در آغوش کشیدن قسمتی از وجودمون، یعنی دوست داشتن اون و اجازه دادن بهش برای اینکه همراه بخشای دیگه وجود داشته باشه. به زبون آوردن این جمله که میدونم دارم کنترل میکنم کافی نیست. باید متوجه بشیم که این کنترل کردن چه چیزایی رو به ما یاد میده و چه هدیه‌هایی رو برای ما به ارمغان میاره و این هدیه‌ها رو با شادی و مهربونی قبول کنیم. ما تصور میکنیم هر چیزی برای اینکه معنوی باشه باید بدون نقص بشه. ما اشتباه میکنیم. در واقع درست برعکس این تصور درسته. معنویت یعنی کامل بودن و کامل بودن همه چیزو در بر میگیره و شامل میشه. منفی و مثبت و خوبی و بدی هر دو باید با هم وجود داشته باشن. وقتی برای کشف سایه‌مون زمان صرف میکنیم، متوجه معنای این جمله یونگ میشیم که طلا تو تاریکی پنهان شده. هر کدوم از ما باید این طلا رو پیدا کنه تا تمام جنبه‌های وجودیش رو با هم آشتی بده. کودک که بودم به من گفته میشد که دو نوع انسان در جهان وجود داره. انسان‌های خوب و انسان‌های بد. مثل خیلی از بچه‌ها سعی می‌کردم تا خوبیامو نشون بدم و زشتی‌هامو پنهان کنم. با ناامیدی سعی می‌کردم اون بخش‌هایی از وجودم رو که برای پدر، مادر، خواهر و برادرام قابل قبول نیست، پنهان کنم و از شرشون خلاص شم. وقتی بزرگتر شدم، افراد بیشتری وارد زندگیم شدن که نظرهای مختلفی داشتن و من فهمیدم که باید قسمت‌های بیشتری از وجودم رو از اونا پنهان کنم. شبا معمولاً بیدار می‌موندم و در این مورد فکر می‌کردم که چرا من اینقدر دختر بدی هستم؟ چجوریه که من اینقدر ویژگی‌های ناپسند دارم؟ نگران خواهر و برادرم بودم که اونا هم مثل منن و باید از شر این بدی‌ها خلاص بشن. هر بار که یکی از ما این نقص‌ها رو نشون می‌دادیم، به درد سر می‌افتادیم. به من گفته بودن کسانی که تو زندون‌ها رنج می‌کشن، کسانی هستن که نتونستن از شر این بدی‌ها خلاص شن. دوست داشتم مطمئن شم که این ویژگی‌های ناپسند تو وجودم باعث نمی‌شن که به زندان بیفتم. به خاطر همین از همون کودکی به این نتیجه رسیدم که بهترین راه برای اینکه دیگران منو بپذیرن، پنهان کردن قسمت‌های بد وجودمه. گاهی وقت‌ها به خاطر این کار دروغ می‌گفتم. آرزوم این بود که بی نقص باشم تا همه دوستم داشته باشن. پس وقتی که دندونامو مسواک نمی زدم، دروغ می گفتم و وقتی بیش از سهمم شیرنی می خوردم، دروغ می گفتم و وقتی خواهرم رو گاز می گرفتم هم دروغ می گفتم. و موقعی که 3 یا 4 ساله بودم، متوجه نمی شدم که دارم دروغ می گم. چرا که دروغ گفتن به خودم رو شروع کرده بودم. به من گفته بودن، عصبانی نشو، خودخواه نباش، بد جنس نباش و حریص نباش. نباش پیامی بود که همیشه تو ذهن و قلبم حک شده بود. شروع کردم به قبول کردن این که من آدم بدی هستم. چون گاهی بد جنس میشم، گاهی عصبانی میشم و گاهی همه شیرینی ها رو میخوام. باور کرده بودم که برای باقی موندن تو خانوادم و همینطور در جهان باید از این بدی ها خلاص شم. به همین دلیل آهسته آهسته اونا رو به جاهایی دوردست در آگاهیم روندم و فراموش کردم که اونها اصلا اونجا هستن و روزی درون من بودن. این ویژگی های بد سایه من شدن. هرچی بزرگتر می شدم اونا رو به اعماق دورتری می روندم. وقتی که نوجوان بودم بخش های بزرگ از وجودم رو خاموش کرده بودم. جوری که ممکن بود اونا هر لحظه مثل یه بمب ساعتی منفجر بشن و هر کسی رو که سر راهشون بود از بین ببرن. همراه این به اصطلاح ویژگی های بد، تمامی نقاط مقابل مثبت اونا رو هم به دور دست ها رونده بودم. هرگز نمیتونستم خودم رو به طور کامل زیبا ببینم، چرا که زمان زیادی رو صرف پنهان کردن زشتی هام کرده بودم. هرگز درباره بخشندگیم احساس خوبی نداشتم، چرا که این بخشندگی یه نقاب بود برای پنهان کردن حرص و طمع تو وجودم. درباره اینکه چه کسی هستم دروغ میگفتم و به خودم درباره اون چه توانایی به دست آوردنش رو داشتم دروغ میگفتم. ارتباطم رو با اون چه که واقعا بودم از دست رفته میدیدم. از اونجایی که سخت تلاش کرده بودم تا بخش‌های زیادی از وجودم رو خاموش کنم، در مقابل نقص‌ها و مشکلات دیگران هم صبر و تحمل نداشتم. به سادگی اونا رو مورد قضاوت قرار میدادم. به نظرم هیچ کس به اندازه کافی خوب نبود و این جهان مکان وحشتناکی بود. به نظرم همه مشکل داشتن. به نظرم مشکلاتم به من تحمیل شده بودن. چرا که فکر می کردم در خانواده اشتباه به دنیا اومدم. دوستانی اشتباه داشتم. چهره و بدنم به اشتباه این شکلی بودن. در شهری اشتباهی زندگی می کردم و به مدرسه اشتباه رفته بودم. تو دلم باور داشتم که این شرایط بیرونی دلیل اصلی تنهایی، خشم و نارضایتیم هستن. پیش خودم فکر می کردم، اگه تو خانواده ثروتمند که شایستگیشو دارم به دنیا می اومدم، تو کشور دیگه زندگی می کردم و به مدرسه دیگه می رفتم، وضع اینطوری نبود. اگه لباس شیکی داشتم و حساب بانکیم پر بود، دنیام عوض می شد و همه مشکلاتم ناپدید می شدن. گرفتار دام آشنای اگرها شده بودم. اگر فلان چیز مثل فلان چیز بود، وضع درست می شد و وضعم خوب می شد. این توهم خیلی هم طول نکشید. وقتی که این رویاها از بین رفتن، با بدترین کابوس ممکن روبرو شدم. متوجه شدم که من و تمام اون چه هستم، خودم هستم. لاغر، همراه با نقص، در طبقه متوسط اجتماعی، خشمگین و خودخواه. 17 سال طول کشیده بود، تا این چیزا رو متوجه بشم و بدونم واقعا چه کسی هستم. با شکوه و زیبا، همراه با نقص و مشکل و حتی امروز هم وضع به همین شکله. دلیل کار کردن روی سایه، کامل شدن و دربر گرفتن همه قسمت‌های وجودمونه تا به رنج‌های خودمون پایان بدیم و پنهان کردن خودمون از دیگران رو متوقف کنیم. وقتی که این کار رو بکنیم، میتونیم خودمون رو به جهان نشون بدیم. جامعه ما این توهم رو تقویه میکنه که همه پاداش ها مال کسیه که بدون نقص باشه. اما خیلی از ماها متوجه میشیم که تلاش برای بدون نقص بودن پرهزینه است. نتیجه دنبال روی از انسان بدون نقص میتونه مثل خوره ما رو از نظر جسمی، ذهنی، احساسی و روحی نابود کنه. با خیلی از انسان‌های خوب که از مشکلات و ناراحتی‌های متعدد مثل اعتیاد، افسردگی، بی‌خوابی و روابط پرمشکل رنج می‌برن کار کردم. این افراد هرگز عصبانی نمی‌شن، هرگز نمی‌خوان اول باشن و هیچ وقت برای خودشون چیزی نمی‌خوان. بعضی از اونها دچار سرطان شدن و نمی‌دونن چرا. تمامی خشم، غم و آرزوهاشون تو بدنشون مدفون شده و به اعماق روانشون رونده شده. اونها طوری تربیت شدن تا همیشه نفر آخر باشن، چرا که انسانهای خوب اینطوری هستن. سخت‌ترین کار برای اونا رها شدن از این شرطی شدنها و درک این نکته است که واقعاً چه کسی هستن. اونها شایسته عشق و علاقه خودشون هستن. اونها نیاز به بخشش و محبت دارن و به همین دلیل نیاز دارن تا خشم خودخواهیشون رو ابراز کنن. ما در درون صاحب ویژگی‌های متفاوت و متضاد با هم هستیم. این ویژگی‌ها احساس‌ها و هیجاناتی انسانی هستند. باید تمام اون چه هستیم، خوب و بد، تاریک و روشن، قوی و ضعیف و صادق و دروغگو رو بپذیریم. اگه باورتون این باشه که ضعیفین، باید سراغ نقطه مقابل ضعف برید و قدرت رو پیدا کنین. اگه ترس شما رو فرا گرفته، باید به درون برین و شجاعتتون رو پیدا کنین. اگه قربانی هستین، باید قربانی کننده درونتون رو پیدا کنین. کامل بودن حق ذاتی شماست. کافیه تو درکتون تغییر ایجاد کنین و دلتون رو باز کنین. وقتی که بتونید به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین و بدترین بخش وجودتون بگین من اون هستم، میتونید به روشنایی واقعی دست پیدا کنید. فقط زمانی میتونین روشنایی رو به شکل کامل در آغوش بگیرین که تاریکی‌های وجودتون رو به طور کامل بپذیرین. شنیدم که کار کردن روی سایه طریقت جنگجویان دله. این طریقت ما رو به مکانی در آگاهیمون میبره که باید دلمون رو به روی کل وجودمون و کل انسانیت باز کنیم. به تازگی در یکی از دوره‌های آموزشیم، خانمی در حالی که گریه میکرد، بلند شد و ایستاد. اسم اون ادری بود. اون به سختی رنج میکشید. اون فکرهای وحشتناکی داشت و از بازگو کردن اونها خجالت میکشید. چرا که اینطوری دیگران متوجه میشدن که اون آدم بدیه. پس از بحثی طولانی بالاخره اعتراف کرد که از دخترش نفرت داره. به قدری آشفته بود که به سختی حرفاشو متوجه می شدم. از روی این جمله رو به نرمی تکرار کرد که از دخترم نفرت دارم. همه تو سالن بهش نگاه می کردن. برخی با مهربونی و برخی دیگه با ترس. مدتی با ادری کار کردم و براش توضیح دادم که اگر نفرت احساس واقعیشه هیچ اشکالی نداره. اون باید نفرتی رو که نسبت به دخترش احساس میکنه بپذیره. از دیگران پرسیدم که چند نفرشون صاحب فرزند هستن. تقریبا همه دست هاشونو بلند کردن. از اونا خواستم چشم هاشونو ببندن و زمانی رو به یاد بیارن که نسبت به فرزندشون احساس نفرت داشتن. بعد از اونا خواستم تجسم کنن که نفرت میتونه چه هدیه‌ای براشون داشته باشه. بعضیا گفتن سلامتی. یه عده دیگه گفتن عشق و چند های دیگه نظرشون رها شدن از احساسهای سرکوب شده بود. همه متوجه شدن که روی احساس نفرت خود از فرزندشون هیچ کنترلی نداشتن. حتی وقتی که نمیخواستن احساس نفرت داشته باشن، گاهی این احساس در اونها به وجود میامده. عطری بعد از اینکه متوجه شد، اون تنها کسی نیست که در این مورد احساس نفرت داره، از قضاوت کردن درباره خودش دست کشید. برای اونها توضیح دادم که همه ما برای احساس عشق به نفرت نیاز داریم و اینکه احساس نفرت فقط زمانی که سرکوب یا انکار بشه قدرت پیدا میکنه. از ادری پرسیدم اگر احساس نفرتش رو در آغوش بگیره و به جای سرکوب اون دقت کنه که این احساس چه هدیه‌ای براش داره، چه اتفاقی رخ میده. اون هنوز خجالت زده به نظر میرسید و سرش رو پایین انداخته بود. به همین دلیل داستانی براش تعریف کردم. روزی پسر بچه های دوقلویی همراه پدر بزرگشون برای پیاده روی به جنگل رفتن. اونا پس از مدتی راه رفتن به یه استبل قدیمی رسیدن. وقتی که این دوقلوها به همراه پدر بزرگشون وارد استبل شدن، یکی از اونا شروع کرد به درخواست کردن از پدر بزرگ که خواهش میکنم از اینجا بریم بیرون. این استبل بوی بد و ناراحت کننده ای داره که تحملش سخته. این پسر نزدیک در استبل ایستاد و خشمگین شده بود، چون کفش‌های تازه‌اش گلی و کثیف شده بودند. قبل از اینکه پدر بزرگ حرفی بزنه، متوجه شد که پسر دیگه با خوشحالی در حال دویدن و بالا و پایین پریدن تو آخر اسب‌هاست. پدر بزرگ از پسر دوم پرسید: دنبال چی هستی؟ پسرک با خوشحالی جواب داد: با این همه فضولات اسب که روی زمین ریخته، باید یک کره اسب تو این استبل باشه. حالا سالن ساکت شده بود. صورت ادری می درخشید. اون متوجه هدیه احساس نفرت شده بود. اون کره اسبی رو تو آگاهیش جستجو می کرد. این تغییر در درک اون باعث شد انرژی منفی که سالها با خودش این طرف و اون طرف برده بود رها بشه. ادری متوجه شد که احساس نفرتش در واقع یه جور وسیله دفاعیه که از مرزهای اون در مقابل افرادی که دوستشون داره محافظت میکنه. با وجود اینکه این نفرت باعث رنج اون شده بود، اما همزمان به رشد معنویش سرعت داده بود. و همین نفرت انگیزه ای رو در اون به وجود آورده بود تا اون جستجوی درونیش رو برای یافتن خود واقعیش شروع کنه. طلای بیشتری در راه بود. دو هفته بعد از پایان این دوره، فرزند ادری با اون تماس گرفت. ادری احساس خوبی درباره اتفاقاتی که افتاده بود داشت و به خاطر همین تمام ماجرا رو برای دخترش تعریف کرد و به اون گفت که در چند سال گذشته چه احساسی نسبت به اون داشته. ادری برای دخترش توضیح داد که چگونه در طول این دوره آموزشی احساس نفرتش رو پذیرفته و هنگامی که حرفهای ادری تموم شد، دخترش شروع به گریه کرد. اون مدت طولانی گریه کرد و سالها درد و رنج رو به این شکل رها کرد و به نفرتی که نسبت به مادرش احساس می کرد اجازه رها شدن داد. وقتی که گریهش تموم شد، از مادرش خواست که برای نهار همدیگر رو ببینند. اونها بعد از مدتها دوباره کنار هم نشستن و احساس کردند که یه مادر و دختر واقعی هستند. ادری و دخترش به هم قول دادن که از اون زمان به بعد همه احساسهای خودشون رو نسبت به همدیگه بگن تا هیچی مانع همراه هم بودنشون نشه. اگه ادری اونقدر شجاع نبود تا نفرتش رو ابراز کنه، این رهایی براش اتفاق نمی افتاد. مادر و دختر هر دو اینقدر نسبت به هم احساسات سرکوب شده داشتن که هر وقت با هم بودن رو می شدن، هر اتفاق سادهی می تونست به انفجار احساس در اونها منجر بشه. احساس نفرت اونها باید ابراز و پذیرفته می شد تا هدیه پنهان درون آشکار بشه. هدیه نفرت ادری عشق بود. این هدیه باعث شد ادری رابطه زیبا و صادقانه با دخترش داشته باشه. هر احساس و هر ویژگی که داریم به ما کمک میکنه تا راهمون رو به سوی نور و یگانگی پیدا کنیم. همه ما سایه‌ای داریم که بخشی از واقعیت کامل ماست. سایه ما وظیفه داره به ما نشون بده کجا ناقص هستیم و باید کامل بشیم. سایه ما اینجاست تا به ما عشق، مهربونی و بخشش رو یاد بده. ما باید یاد بگیریم نه تنها نسبت به دیگران، بلکه نسبت به خودمون هم مهربون و بخشنده باشیم و دیگران و خودمونو دوست داشته باشیم. وقتی که سایه‌مونو میپذیریم، خودمون رو شفا میدیم. تنها تاریکی انکار شده ما نیست که در گوش و کنار سایه‌مون مخفی میشه. ما صاحب سایه‌ای از نور هم هستیم. این سایه جاییه که توان، شایستگی و اصالتمون رو در اون دفن کردیم. بخش‌های تاریک روان ما فقط زمانی تاریک باقی می‌مونن که پنهان و سرکوب شده باشن. زمانی که این بخش‌ها رو با نور آگاهی روشن می‌کنیم و هدایای مقدس اونها رو پیدا می‌کنیم، همین بخش‌ها تغییرات اساسی تو زندگیمون به وجود میارن. در این زمان رها و آزاد می‌شیم. این دگرگونی و تحول رو در یکی از دوره‌هام در مورد خانونی سرسخت و مقاوم در حالی که آدامس می‌جوید و به سختی مقاوم بودنش رو قبول می کرد دیدم. پم همه چیز رو زیر سوال می برد و در همین حال اعلام می کرد که با پذیرفتن سایش مشکلی نداره. اون درست می گفت. در واقع سایه تاریک اون منطقه امنش به حساب می اومد. برای اون مهم نبود اگه به نظر دیگران آدمی بد جنس یا عصبانی می اومد. به نظر پم این کلمات نوعی تعریف و تمجید از اون بود. به خاطر همین وقتی که به پم گفتم که بیش از اندازه احساساتیه و در این مورد داره قلوف میکنه، با نفرت و ناباوری انگار که حرف عجیبی بهش زدم نگاهی به من انداخت و گفت: من؟ اهل قلف کردن در احساسات؟ هرگز. اون هرگز نمیتونست خودش رو زنی لطیف و شیرین ببینه. اون رو تنها گذاشتم تا تعطیلات آخر هفته راه درست رو بهش نشون بده. روز بعد پس از تمرین پاکسازی روان از چند نفر خواستم وسط گروه بیان و به دیگران گفتم که اونها رو در آغوش بگیرن. هرگز پیش از این چنین کاری رو انجام نداده بودم. اما اون روز کاملا روشن بود که پم و چند نفر دیگه تو گروه به عشق و محبت و حمایت دیگران نیاز داشتن. چون احساسات سرکوب شده زیادی رو در اونها دیده بودم. وقتی که پم رو در آغوش گرفتیم، بغض شکست و در حالی که مادرش رو صدا می زد، با صدای بلند شروع به گریه کرد. کل گروه برای چند ساعت به پم دلداری می داد و اون در حال رها کردن سالهای سال درد و تنهایی و اندوه بود. اگرچه به نظر می رسید که اشکهاش تمام شدنی نیست، بالاخره تسلیم شد و به ما اجازه داد که بدون قید و شرط اونو دوست داشته باشیم. بعدها متوجه شدم که پم در کودکی توسط مادرش ترک شده و نه تنها هرگز مادرش رو ندیده، بلکه حتی یک عکس هم از دوران کودکیش نداره. اون تمام چند سال گذشته کاراگاهی خصوصی استخدام کرده بود تا نشانی از مادرش پیدا کنه. در روز آخر دوره آموزشیمون، پم لطافت و ویژگی‌های زنانش رو کاملاً پذیرفته بود و همه به تغییر و تحول در اون آفرین می‌گفتن. درست یک هفته بعد، پم به کمک این کاراگاه خصوصی تونست اولین عکس دوران کودکیش رو پیدا کنه و دو هفته بعد پم با مادرش ملاقات کرد و برای اولین بار باهاش حرف زد. وقتی که سایه خودمون رو میپذیریم و در آغوش میگیریم، میتونیم اونو التیام ببخشیم. سایه ما پس از التیام به عشق تبدیل میشه. اگه طلا تو تاریکیه، بیشتر ما در جای اشتباه دنبالش میگردیم. درون همه ما ویژگی‌های مثبتی به شکل بذر وجود داره که فقط کافیه بهشون اجازه فعالیت و تولد بدیم. این بذرها برای رشد و جوونه زدن به زمین حاصلخیز نیاز دارن. این زمین مناسب سایه تاریک درون ماست. برای رشد و شکوفایی این بذرها به پذیرش، عشق و عمل آوردن اونا نیاز داریم. تمرین های فصل دوم. موقع انجام این تمرین ها مهمه که حضور و آگاهیتون رو حفظ کنید. تمام جواب هایی که به اونها نیاز دارین درون شماست و کافیه که سکوت کنین تا اونا رو بشنوید. به خودتون زمان بدید و مطمئن شید که از هر گونه مزاحمتی مثل زنگ تلفنتون دور هستید و علاوه بر اون کاملا تسلیم فرایند انجام تمرین ها بشین. توصیه من اینه که دست کم یک ساعت برای انجام این تمرین ها زمان در نظر بگیرید. لباسی مناسب و راحت بپوشین و در محلی که دوست دارین این تمرین ها رو انجام بدین قرار بگیرید. شاید دوست داشته باشین یه شمع روشن کنین و برای درست کردن فضای دوست داشتنی به موسیقی آرام گوش بدید. یک قلم و دفترچه در دسترستون داشته باشین. سعی کنین قلم و دفترچه‌ای رو انتخاب کنین که دوستش دارین. شاید دوست داشته باشین مراحل زیر و قبل از انجام تمرین ضبط کنین و موقع انجام تمرین ها بدون اینکه چشمتون رو باز کنین به این مراحل گوش بدین. وقتی که آماده شدید، چشماتون رو ببندین و 5 نفس عمیق و آرام بکشین. سعی کنین دمتون 5 شماره طول بکشه. نفستون رو برای 5 شماره حبس کنین و بعد آهسته نفس رو از دهانتون بیرون برید. هنگام بازدم در کل بدنتون احساس آرامش کنین. تمام توجهتون رو به نفسهاتون بدین. این یکی از بهترین راه‌ها برای آرام و خاموش کردن ذهنه. حالا در حالی که چشماتون بسته است، مجسم کنین که دارین سوار یه آسانسور میشین و درو میبندین. دکمه آسانسور رو فشار میدین و 7 طبقه پایین میرید. تجسم کنید به عمق آگاهی خود وارد میشین. هنگامی که در آسانسور باز میشه، وارد یه باغ زیبا و دوست داشتنی میشین. سعی کنین با دقت و به شکل روشن همه چیز رو در مورد این باغ مجسم کنید. درخت‌ها، گل‌ها و پرندگانش رو مجسم کنید. آسمونش چه رنگیه؟ صاف و آبیه یا تیکه‌های زیبای ابر توش پراکنده است؟ دمای خوشایند هوا رو مجسم کنید و نسیمی که گونه‌هاتون رو نوازش می‌کنه احساس کنید. چه لباسی تنتونه؟ آیا لباسی رو که پوشیدین دوست دارین؟ مجسم کنید که به بهترین و آراسته ترین شکل ممکن هستید. کفشاتون رو درارین و زمین رو زیر پاهاتون حس کنید. زیر پاتون چمنه یا ماسه؟ زمین خشک یا مرطوب؟ آیا تو این باغ حیوانی هم دیده میشه؟ چند دقیقه وقت صرف کنین و همه جا رو با دقت بررسی کنین و ببینین چه چیزایی رو تو این باغ میبینین. وقتی که خلق باغ مورد علاقتون به پایان رسید، یه صندلی زیبا مجسم کنید که هر بار با نشستن روی اون و تمرکز پاسخ تمامی سوالهای مورد نظرتون رو پیدا می کنید. با خودتون عهد کنین که زیاد به این محل سر بزنین. دوباره توجهتون رو به نفسهاتون بدین و 5 نفس آروم و عمیق دیگه بکشین. سعی کنین به حالت عمیق‌تری از آرامش وارد بشین. حالا این سری سوال ها رو از خودتون بپرسین و برای گوش دادن به ندای درونیتون مدتی زمان صرف کنین. بعد از هر سوال برای چند لحظه چشماتون رو باز کنین و جواب رو توی دفترچه‌تون یادداشت کنین. بهترین راه برای این کار سری نوشتن و نوشتن هر پاسخیه که به ذهنتون میرسه. پاسخ درست و غلطی وجود نداره. نگران اون چه که می‌نویسین نباشین. کافیه به خودتون اجازه بدین اون چرا که از درونتون در این فرایند بیرون میاد روی کاغذ بیارین. بعد از نوشتن جواب اولین سوال، چشماتون رو ببندید و به باغ برگردید و دوباره روی صندلیتون بشینید. 2 نفس آهسته و عمیق دیگه بکشید و سوال بعدی رو از خودتون بپرسید. زمان کافی برای این کار صرف کنید. یک، بیش از همه از چه چیزی می ترسم؟ 2، چه بخش هایی از زندگی به تحول و دیگرگونی نیاز داره؟ 3، با خوندن این کتاب می خوام به چه نتیجه ای برسم؟ 4، بیش از همه می ترسم دیگران چه چیزی رو درباره من کشف کنن؟ 5، بیش از همه می ترسم خودم چه چیزی رو درباره خودم بفهمم؟ 6، بزرگترین دروغی که به خودم گفتم چی بوده؟ 7، بزرگترین دروغی که به دیگران گفتم چی بوده؟ 8، چه چیزایی جلوی منو برای انجام کارهایی که لازمه برای ایجاد دگرگونی تو زندگیم بکنم میگیره؟ بعد از اینکه تمرین تموم شد، وقت کافی بذارین و هر نکته دیگه‌ای که به نظرتون میاد رو روی کاغذ بیارید و یادداشت کنید. سپس مدتی زمان صرف تحسین خودتون بکنید که شهامت کافی برای انجام این تمرین به خرج دادین و بعد به سراغ فصل بعدی برید. فصل سوم، جهان درون ماست. ما در این جهان نیستیم، این جهان درون ماست. اولین بار که این جمله رو شنیدم حیرت زده شدم. چطور جهان میتونه درون ما باشه؟ چطور ممکنه شما و انسانهای دیگه درون من زندگی کنید؟ بعد از گذشت زمانی طولانی متوجه شدم که آنچه درون منه هزاران هزار ویژگی و خصوصیتیه که در انسانهای مختلف وجود داره و آنچه که در عمق وجود هر انسانی میبینیم یه طرح کلی و یک جور از همه انسانهاست. الگوی هولوگرافیک هستی به ما میگه که هر کدوم از ما جهان کوچکی از جهان کبیر هستیم. دانش کل جهان در هر کدوم از ما وجود داره. اگه هولوگرام روی گواهینامه رانندگی و یا کارت اعتباریتون رو به قطعه های ریز تقسیم کنین و پرتوی لیزری روی اون بتابونین، تصویر کل گواهینامه یا کارت اعتباری رو میبینین. به همین شکل اگه یه انسان رو مورد بررسی قرار بدین، هولوگرام کل هستی رو در اون پیدا میکنین. طرح کل هستی در دی ان ای ما وجود داره. دکتر دیوید سایمون، مدیر مرکز سلامتی و نویسنده کتاب خرد شفا، این نکته رو به شکل زیر توضیح میده. هولوگرام تصویری سه‌بعدیه که از یه فیلم دوبعدی ساخته شده. ویژگی منحصر به فرد هولوگرام اینه که این تصویر سه‌بعدی رو میتونیم از هر قطعه بریده شده و کوچک از این فیلم بازتولید کنیم. کل تصویر در هر ذره از فیلم وجود داره و همین نکته معنای کلمه هولوگرامه. به همین شکل تمام ویژگی های جهان هستی در هر کدوم از ما وجود داره. نیروهایی که ماده رو شکل میدن در هر اتم از بدن ما پیدا میشن. کل تاریخ حیات در هر مجرای دی ان ای من وجود داره. ذهن من ظرفیت تولید هر فکری رو داره که تاکنون تولید شده یا در آینده تولید میشه. درک این واقعیت کلید دروازه زندگی و راه ورود به رهایی و آزادی بدون مرزه. درک این واقعیت و تجربه اون اساس خرد حقیقیه. وقتی متوجه میشین که هر اون چی که در دیگران میبینین در شما هم وجود داره، دنیاتون دچار تغییر میشه. هدف ما در این مجموعه شنیداری پیدا کردن و قبول کردن تمام چیزاییه که تو خودمون و دیگران دوست داریم یا از اونها نفرت داریم. زمانی که این بخش‌های وجودمون رو احیا می‌کنیم، دری رو به جهان درونمون باز می‌کنیم. وقتی با خودمون آشتی می‌کنیم، بلافاصله با جهان هستی هم آشتی می‌کنیم. بعد از قبول این واقعیت که تمام خصوصیاتی که در هستی وجود داره در هر کدوم از ما هست، می‌تونیم به این واقعیت اعتراف کنیم که ما همه کسو همه چیز هستیم. به خیلی از ماها یاد دادن که با دیگران تفاوت داریم. بعضی از ما خودشون رو از دیگران بهتر می دونن و خیلی های دیگمون خیال می کنیم از دیگران بی‌لیاقت تریم. زندگی ما با این قضاوت ها شکل می گیره. همین قضاوت هاست که باعث می شه بگیم من مثل تو نیستم. اگه رنگ پوستتون سفیده، شاید باورتون این باشه که با سیاه پوست ها تفاوت داریم. اگر رنگ پوستتون سیاهه، احتمالاً فکر میکنین با آمریکای لاتینی ها و آسیایی ها متفاوتین. فرهنگ های ما به ما یاد دادن که باور کنیم اساساً با بقیه تفاوت داریم. همچنین از خانواده و دوستامون هم باور به تبعیض های مختلف رو کسب کردیم. تو با من فرق داری، چون تو چاقی و من لاغرم. من باهوشم و تو کودنی، من خجالتیم و تو شجاعی، من منفعلم و تو پرخاشگری، من بلند حرف میزنم و تو آهسته حرف میزنی. این باورها به این توهم در ما دامن میزنه که با دیگران تفاوت داریم. این باورها موانعی درونی و بیرونی به وجود میارن و ما را از پذیرفتن کلیت وجودمون منع میکنن. این باورها باعث میشن انگشت اشاره ما دائما به سوی دیگران باشه. مهم درک کنیم هیچ چیزی وجود نداره که ما نتونیم اون باشیم. اگه ویژگی خاصی در ما وجود نداشته باشه، نمیتونیم اونو در دیگری درک کنیم، ببینیم و تشخیص بدیم. اگه شجاعت دیگران به شما انگیزه میده، این بازتابیه از شجاعت درون خود شما. اگه فکر میکنین کسی خودخواهه، مطمئن باشین که شما هم میتونین به همین اندازه خودخواهی رو تو رفتارتون نشون بدین. اگرچه این صفتها به صورت دائم از شما بروز نمیکنه، اما همه ما این توانایی رو داریم که هر ویژگی رو که میبینیم از خودمون نشون بدیم. ما در حالی که قسمتی از جهان هولوگرافیک هستیم، تمامی آنچه رو که میبینیم در بارش قضاوت میکنیم و اونو تحسین میکنیم هم هستیم. بدون توجه به رنگ پوست، وزن و گرایشات ذهنی، همه ما ویژگی های یکسان جهانی داریم. همه ما انسان ها به این شکل و در این قاعده یکسان هستیم. پزشک مشهور آیورویدایی دکتر واسانت لاد در این مورد میگه: اقیانوس در هر قطره و هوش کل بدن در هر سلولی وجود داره. موقعی که عظمت این نکته رو میفهمیم، درک میکنیم چه موجودات بزرگی هستیم. مردان و زنان یکسان آفریده شدند و هر دو دارای خصوصیات یکسان انسانی هستند. همه ما صاحب قدرت، توان، نوآوری و مهربانی هستیم. همه ما حرص، خشم، ضعف و بدجنسی هم داریم. هیچ ویژگی و خصوصیتی وجود نداره که صاحبش نباشیم. نور الهی، عشق و شکوه همه ما رو پر کرده و همزمان خودخواهی و دشمنی هم در ما وجود داره. تمام هستی در درون ماست. بخشی از وظیفه انسان کامل بودن، یافتن عشق و مهربانی نسبت به تمامی بخش‌های وجودمونه. ذهن انسان همون ذهن هستیه. خیلی از ما با دیدی کوتاه و محدود نسبت به اونچه که میتونیم باشیم زندگی میکنیم. وقتی که به انسانیتمون اجازه میدیم که جهانی بودنمون رو در آغوش بکشه و بپذیره، به سادگی میتونیم اونچه را که آرزوش رو داریم بشیم.